19:30 دقیقه از شنونده بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. اما پیش از همه همکارم مهین گرجی که اکنون در استودیو در کنار من هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
حامد کرزی حمله هوایی مرگبار نیروهای ائتلاف را به منطقه در هرات محکوم کرد. در همین حال نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند درباره حمله هوایی و کشته شدن غیر نظامیان در این منطقه تحقیق میکنند. جو بایدن به عنوان یار انتخاباتی و معاون باراک اوباما انتخاب شد. روسیه میگوید خروج نیروهایش از گرجستان را به پایان رسانده، اما گرجستان این مسئله را تکذیب میکند. در همین حال آمریکا میگوید عملیات روسیه در گرجستان ورود این کشور را به سازمان تجارت جهانی به خطر میاندازد. همزمان ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین خواستار پاسخ ناتو به حمله روسیه به گرجستان شد. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی میگوید با شبه نظامیان طالبان مذاکره نخواهد کرد. و آخرین خبر این که کشورهای تأمین کننده سوخت هسته‌ای اعلام کردند هند برای دریافت سوخت همچنان باید منتظر بماند.
با سپاس آخرین خبرها را از مهین گرجی میشنیدید. اما گرچه عملکرد ورزشکاران ایرانی در المپیک زیاد هم مطلوب نبود، ولی خب چاره نیست، میریم سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال آرژانتین با پیروزی بر نیجریه به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال المپیک سال 2008 دست یافت. در دیدار فینال بازی‌های فوتبال المپیک که امروز در ورزشگاه آشیانه پرنده در شهر پکن و در حضور نزدیک به 90,000 تماشاگر برگزار شد، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با یک گل نیجریه را شکست داد تا برای دومین بار متوالی مدال طلای فوتبال المپیک را تصاحب کند. در دیدار رده‌بندی این مسابقات روز گذشته برزیل با 3 گل بلژیک را شکست داد و سوم شد. بدین ترتیب تیم‌های آرژانتین، نیجریه و برزیل مدال طلا، نقره و برنز فوتبال بازی‌های المپیک سال 2008 را به دست آورده‌اند. از سوی علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و دستیارانش اسامی 38 بازیکن برای مسابقه با عربستان در مرحله انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی اعلام شد. فدراسیون فوتبال ایران اسامی این 38 بازیکن را برای اخذ روادید سفر به عربستان به سفارت این کشور اعلام کرده است که روز یکشنبه فردا نام 25 بازیکن برای دیدار با تیم عربستان اعلام خواهد شد. در بین این اسامی علاوه بر جواد نکونام، مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان، لژیونرهایی که در تیم‌های اوساسونای اسپانیا و فولهام انگلیس توپ می‌زنند، نام مهدی مهدوی‌کیا از تیم آینتراخت فرانکفورت و وحید هاشمیان از تیم بخوم آلمان که در دور مقدماتی این بازی‌ها حضور نداشتند نیز به چشم می‌خورد. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار در چارچوب دور انتخابی مسابقات جام جهانی روز 16 شهریور ماه در شهر ریاض به مصاف تیم ملی عربستان خواهد رفت. از لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاه‌های اروپا مسابقات انگلیس و آلمان از هفته گذشته آغاز شده و لیگ‌های اسپانیا و ایتالیا هم از هفته آینده شروع خواهد شد. در انگلیس امروز از هفته دوم لیگ برتر 7 مسابقه در دستور کار است که طی 2 دیدار مهم لیورپول با میدلزبرو و فولهام تیم آندرانیک تیموریان با آرسنال به مصاف یکدیگر می‌روند. روز یکشنبه چلسی با ویگان اتلتیک مسابقه می‌دهد و دوشنبه شب هم منچستر یونایتد به میهمانی پورتسموث خواهد رفت. و در بوندسلیگای یک آلمان هم امشب 6 مسابقه از هفته دوم در برنامه است که در 2 بازی حساس و سنتی بایر مونیخ در زمین بورسیا دورتموند به میدان می‌رود و وردر برمن از شالکه پذیرایی می‌کند. روز یکشنبه نیز بخوم تیم وحید هاشمیان پذیرای وولفسبورگ است و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در خانه اف سی کلن به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما تب بازی‌های المپیک همکارمان فریدون زرنگار را هم گرفته است. آقای زرنگار، برنامه این هفته دیدگاه‌ها را به این بازی‌ها اختصاص داده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. تعجب نکنید این هفته به جای سیاست و اقتصاد به ورزش پرداخته ایم، آن هم به دلیل بازی‌های المپیک پکن. 29مین دوره بازی‌های المپیک پکن به ساعت پایانی خود نزدیک میشه، در حالی که تیم ورزشکاران ایران تنها با 2 مدال، 1 مدال طلا و 1 مدال برنز راهی ایران میشوند. مدال طلا را هادی سایی تکواندوکار ایرانی که در المپیک 4 سال پیش هم برنده مدال طلا شده بود کسب کرد و مراد محمدی کشتیگیر ایرانی برنده مدال برنز بود. البته این بار اول نیست که ایرانی ها تنها با 2 مدال میدانهای المپیک را ترک می کنند. در بازی های المپیک سال 1948 لندن، 1964 توکیو و 1976 مونترال هم ایران تنها با 2 مدال اردوی المپیک را ترک کرد. در سال 1988 در سئول پایتخت کره جنوبی هم تیم ایران تنها 1 مدال کسب کرد. بهترین نتیجه ها را ایران در بازی های المپیک سال 1952 در هلسینکی پایتخت فنلاند و در آتن پایتخت یونان در سال 2004 میلادی از آن خود کرد که ورزشکاران ایرانی 6 مدال را به خانه آوردند. به رغم این سابقه اما موفقیت بسیار ناچیز ورزشکاران ایرانی در چین از همان روزهای اول المپیک به بحث‌های زیادی درباره عواملی که باعث این وضعیت ورزش ایران شده است دامن زده است. به دلیل علاقه شنوندگان و اهمیت بازی‌های المپیک، برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا را به بررسی وضعیت ورزش و دلایل ناکامی ورزشکاران ایرانی در پکن اختصاص دادیم. در گفتگو با الهه علی دوست که برای تماشای بازی‌های المپیک در پکن به سر می‌برد، ناصر احمدپور سردبیر روزنامه ورزشی البرز در تهران و سعید رضایی ورزشکار عضو تیم ملی والیبال ایران در تهران. خانم علی دوست شاد، بتونیم بحث رو با این شروع کنیم که شما کوتاه بفرمایید الان در پکن چه میگذره و موقعیت ورزشکاران ایرانی در چه حاله؟
ولی اون چیزی که انتظار داشتن ملت ایران اصلا اینا برآورده نکردن. با توجه به این مدالی که تا به حال گرفتن، نتیجه این المپیک نسبت به نتایج المپیک‌های قبل واقعا اسفبار و ناامید کننده بوده.
المپیک پکن در مقایسه با مسابقات پیشین برای ورزشکاران ایرانی یکی از بی‌مدال‌ترین مسابقات شده. مثلا در المپیک آتن 4 سال پیش ایران 6 مدال داشت. آقای احمدپور، اگه بخوایم به بررسی علل این وضعیت بپردازیم چی میشه در این باره گفت؟
ما قبل از هر چی باید ببینیم که از المپیک چی می‌خوایم. ما باید المپیکی فکر کنیم. اصلا ببینیم المپیک یعنی چی؟ المپیک چه میدونیه؟ شما ببینید که دونده جامعکایی هم رکورد 100 متر دنیا رو زد، هم همزمان با چند ساعت فاصله رکورد 200 متر رو زد و قهرمان 200 متر و 200 متر جهان شد. پس اینا به یه شکل اینجوری نیستش که همینجوری خیلی سریع بیان آموزش رو بینن و قهرمان بشن. یه کار زیربنایی میکنن، قهرمانشون کاملا در دفاع هستش و این نیستش که فقط بیان بگن که شما برو المپیک و فرض بسار فرد نمیتونم پاداش بگیر. خب پول چیز خوبیه، ولی آیا به ما هم بدن ما میتونیم هم بریم شرکت کنیم یا به اتفاق بیفته؟ نه، باید قطعا از قدیمان ایام به صورت ریشه‌ای از آموزش و پرورش شروع به کار، از دبستان، از تنین نوجوانی ورزشکارا تربیت کنند و وقتی میرسیم به المپیک و اصلا مهمتر با تفکرات مسئولین ما المپیکی باشه. متاسفانه ما وقتی که تو بازی آسیا 2006 دوحه مقامی بهتر از نسبت دور قبل که در کوفن انجام شد آوردیم، من فکر میکنم یه غروری مسئولین ما دست داد و گفتن که ما نسبت دور گذشته بهتر بودیم و با همین دید وارد المپیک شدن. الان شما نگاه کنید، آمی حمید سوریان، خب اگر اون طلا میورد به فرض مثالش 100 میلیون تومان میدادن، حالا اگر نیورده چه چیزی آیدش میشه؟ در رشته فوتبال یه بازیکن میاد 200 میلیون حق کردن میگیره، 300 میلیون دارن میگیرن، 400 میلیون دارن میگیرن و شاید هفته دوم سوم مثل امید رقاخان مثل محسن خلیلی ربات پاره کنن و نتونن بازی کنن، ولی پول رو میگیرن. برای ورزشکارای ما تو رشتههای ورزبرداری، کشتی، تکواندو یا ورزبرداری چای دیگه از این امنیت شغلی محروم هستن. باید اول بیایم ببینیم که ما میام از المپیک چی میخواییم، باید ببینیم که خب بیایم یه برنامه‌ریزی بکنیم. من فکر میکنم از یه لحاظ خیلی خوب شد که ما در این المپیک ناکام موندیم. شاید این مقدمه‌ای باشه برای بازی‌های 2010 گوانجو، 2012 المپیک لندن که بتونیم بیایم جدی به این قضیه فکر کنیم، یا شرکت نکنیم یا بگیم که ما میخواییم بریم توی این مسابقات جهت تجربه اندوزی. اگر هم بحث مداله ببینیم که ما با این وضعیت رفتیم، هیچ مداله نیبودیم، یه مداد مورد محمدی داریم، در حالی که ما کاروان 5-5 نفری داشتیم نسبت به دور قبل افزایش داشتیم، در حالی که میدونیم تایلند مدال داره، بحرین مدال داره، هندوستان مدال طلا داره، همین کشورهای محروم آفریقایی خبرشون سال مدال شدن، ولی خب ما میتونیم داشته باشیم. ما جوانه مستقلی داریم به شرطی که روی ما برنامه‌ریزی بشه، نه که فقط شعار بدیم. الان دوباره میام از المپیک، یه هفته دو هفته ماها مینویسیم انتقاد میکنیم، بعد دو هفته همه چی فراموش میشه و میریم تو بازی آسیایی 10 تا مدال طلا میگیریم، دوباره همه چی رو از نو و یه سری مسئله تاشه که همیشه گریمانگیر وقت شما بودم.
خانم علی دوستی، آقای احمدپور در واقع به مشکلهای ساختاری ورزش ایران اشاره کردن، ولی من با مقایسه المپیک پکن با آتن میبینم که با همین ساختار هم در آتن 6 مدال نقره و برنز و طلا داشتیم. علت این که امسال ورزشکاران انتظارات رو برآورده نمی کنن تنها ساختاری نمیتونه باشه، آیا دلایل دیگری رو میشه در این باره ذکر کرد؟
منم با حرفای آقای احمدپور کاملا موافقم، چون باید به آموزش پرورش توجه بشه. اگر توجه به ورزش پایه نشه مثل جیمناستیک دو میدانی، همین وضعیت رو همیشه خواهیم داشت. ما نباید به این جرقه هایی که تو ورزش ما پیدا میشه ایجاد میشه دل خوش کنیم، باید اساسی کار بکنیم. اگر اساسی کار نکنیم به هیچ جا در دنیای ورزش نخواهیم رسید.
ولی خب ما در رشته های مثلا سنتی هم مثل کشتی هم نتوانستیم، با اینکه زمینای خیلی خوب ایران داشته از ده ها سال پیش.
بله، من یادم زمانای قدیم المپیکای پیشین همیشه تیمای شوروی سابق، امریکا، تمام دوربین دستش بود، از فنون ایرانی ها تیم برداری میکردن که بعد خودشون تو کشورشون اجرا بکنن. اینقدر ایرانی ها فنی و عالی بودن. ولی امروز ما نمیدونیم با چه امیدی آمدیم اینجا. امسال که واقعا نتیجه ها مایوس کننده بوده، یعنی واقعا ما افسوس خوردیم چرا ورزشکارای ما اینقدر بد کار کردن، مخصوصا کشتی اینقدر راحت باختن. ما بین ورزشکارا نیستیم ببینیم چه دلایلی داشته، چه علتهایی باعث باختشون شده. باید اینا رو کارشناسا بشینن واقعا بررسی کنن ببینن چیه، چه علت اینقدر ناکام بوده.
خب آقای رضایی از ورزشکارا، از والیبالیستا هستند و شاید بتونن در این مورد کمکمون کنن و بگن که چه دلایلی رو میشود ذکر کرد برای این ناکامی ها.
منم با هم حرفای آقای استاد احمدپور و هم خانم خیلی موافقم، خانم علیدوستی و آقای احمدپور. تقریبا اون مشکل ساختاری اصلی که گفتن خب شامل همه مشکلاتی که ما در المپیک قبلی میبینیم، حتی المپیک های قبلی بوده. من میخوام یه جنبه دیگه توجه کنیم که همین در مشکلات ساختاری که ما میگیم و میدونیم که همه مشکلات ما از نبودن یک سری برنامه هایی که از رده های پایه شروع میشه تا به بالا نشأت میگیره و ما میایم در 6 ماه مونده به المپیک میخوام تیم ها رو آماده کنیم و با یک جوایزی اشتیاقشون به مدال گیری افزایش بدیم، ولی ما این هرممون از بالای مقدار مشکلات خودش داره و اون مدیریت های ما در رأس فدراسیون هاست. متاسفانه مدیریت هایی که در رأس فدراسیون ها، اصلا شما در انتخابات یک فدراسیون میبینی یک رئیس فدراسیون میاد بر اثر گزینش افرادی که خودش در رئیس هیئت ها گذاشته انتخاب میشه و به این رابطه یک مدیر ورزشی قرار میگیره که قرار کارشناسی کنه برای 4 سال آینده المپیک ما. خیلی مشاوره های ضعیفی گرفته میشه و با توجه به این که ما داریم و میگیم علم ورزش رو داریم، میدونیم و ورزش ما خوشبختانه در چند سال اخیر هزینه های بسیار زیادی کرده، میبینیم شما میبینید یک تیم میلیاردها خرج میکنه ولی هنوز از مسائل علمی به دوره و هنوز سنتی انجام میده کارهای سنتی. خب مطمئنن گریبانگیر این مسائلی میشه که الان میبینیم. من نباید این نکته رو بگم به عنوان یه ورزشکار، وقتی که من الان در بین ورزشکارهای ملی برخورد میکنم، همه دوست داریم کشورمونه و واقعا هم دوست داریم که مدال بیاره و مایه افتخارمونه، ولی ورزشکارهای ما از این جهتی که ما مدال نگرفتیم خوشحالن و این به دلیله که دوست دارن این ساختاری که روی یک بنای کجی رفته تعویض بشه، یعنی دیده بشه، این عیب ها بیرون ریخته بشه. ما در المپیک قبلی اومدیم مدال گرفتیم، در این المپیک سعی کردیم سالم ترین ورزشکارامونو ببریم، ولی متاسفانه میبینیم که نتایجی که به دست میاد همه همونطور که آقای احمدپور گفتن و خانم علیدوستی، به یک نگاه پایه‌ای احتیاج داره، نگاهی که زمان میبره، یعنی واقعا اون نگاه المپیکی نگاهی نیست که ما در حتی 2 سال یا 3 سال بتونیم بهش برسیم. یک ورزشکار حرفه‌ای که در المپیک مدال میاره میبینی 4-5 سال یا 6 سال به عنوان حرفه‌ای حتی بزرگترین پزشکان تغذیه و همه روش احاطه دارن. آسیب‌های ورزشی که در این بازی‌ها دیدیم، احسان حدادی به عنوان ورزشکاری که من خودم از نزدیک شاهد فعالیتش بودم، واقعا این بچه خوب تمرین کرده، خیلی قوی بوده، ولی مشکلات تغذیه، مشکلات خیلی مسائل دیگه که واقعا داریم. میبینی شما وقتی که در کنارشون هم قرار میگیری، کسی که قرار گرفته باز همون کارشناس هستی نیست، باز هم بر اساس رابطه کسی در این جرگه قرار گرفتن که بعد هم جوابگو نمیتونن باشن، اون علم به روز ندارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
در اینجا پیام یک شنونده رادیو فردا را درباره عدم موفقیت ورزشکاران ایرانی در پکن میشنویم.
عدم موفقیت ورزشکاران ایرانی به خاطر عدم سرمایه گذاری این آقایون هست که باید برای اینا سرمایه گذاری کنن، نه فکرشون مخشوش باشه، فکرشون تو اقساط ماهیانه و اجاره بها باشه، مثل آقای رضازاده بنده خدا که برای امرار معاش باید بره تو مسکن کار کنه. علی عصم از شیراز.
آقای احمدپور، آقای رضایی در واقع به یک موضوع اشاره کردن و اون این که این شکست ها شاید بتونه تأثیر خودشو بذاره در بهبود ساختار ورزش و در بهبود تربیت ورزشکاران و آمادگی اونها، در حالی که خب معاون رئیس جمهور که رئیس سازمان تربیت بدنی هم هست میگوید که کاروان ایران در بازی‌های المپیک پکن ناکام نبوده. آیا میشود حالا این هرچی اسمشو بذاریم ناکامی یا عدم دستیابی به مدال رو هشداری دونست که مسئولین و دستاندرکاران ورزش رو بیدار کنه و تأثیری در بهبود وضعیت ورزش به دنبال داشته باشه؟
مسئولین کمیته المپیک قبل از شروع بازی المپیک وعده میدادن که ما کمتر از 10 مدال از المپیک 2008 پکن نمیگیریم. بعدش هم که شما اشتباه کردید، موضوع مقایسه المپیک پکن با المپیک آتن کاملا منطقیه، ولی شما ببینید ما میایم یه تجربه خوب رو به جایی که تقویت کنیم بعد به این میبریم. ما الان باید ببینیم که کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی آزاد نسبت به 400 ساعت تقویت شده، علمی تر شده، بهتر شده یا نه. خب اگه یه بررسی کنیم میبینیم که ما تو کشتی بیجرد اومدیم، کادر فنیمون رو عوض کردیم، از کادر فنی سنتی استفاده کردیم و همیشه خب اگر مدالی میگرفتیم بیشتر از کشتی بود تا رشته‌های دیگه، ولی الان اومدیم خود ما کشتی رو تضعیف کردیم، هم فرنگی رو تضعیف کردیم و هم آزاد رو مسابقه میذاریم، نفر اول بهره میشه، کمیته فنی بهش اعتماد میکردن، شجاعت لازم رو ندارن، فقط دنبال یه سری اسما هستن، در حالی که تو همین المپیک ببینید چند تا ورزشکار بودن نسبت به دورهای قبل اصلا حضور نداشتن ولی مدال گرفتن یا شدن پدیده. اینا جهت که نیومدن در حال المپیک، درست جای کم تجربه هایی ولی جای بهترین هم هست. شما الان ببینید تو همین تکاندو هم دوزنشی هم از کشتی دوزنشی هم شد و یه سری چفری رو بودن که برحض سلیقه بود. یا الان ببینید مثلا ما محمد بنگا رو داشتیم، سربالدی تیم ملی کشتی هوانگی ایشون بود، خانواده کشتی ما خیلی خوب بود، وقتی ایشون به دلایل مختلف ضعف کار ضعیف شد، حالا آقای منصور برزگر رو داشتیم اینقدر کارشکنی شد که ایشون هم رفتن، آقای مویزیکور رو آمدن که ایشون ایسپاتیش هم مربی تیم ملی کشتی بودن. خب اینو نگاه باید باشه که ما حتی نسبت به مقایسه نسبت به دوره قبل هم کم بیاریم. اما اگه من خودم به سازمان باشم وقتی یه مدال بیارم یه دو مدال بیارم، خب من خودم چون خودم این نفر میگم ناکام نبودیم، ولی باید ببینیم که اصلا موفقیت یعنی چی. ما اگه 6 تا مدال بیاریم آیا ورزش ما بدون ایراده؟ ما الان ورزش محله دیگه نداریم، اینا درده. اگه من به مسئله ریشه اشاره میکنم، میگم اگه الان ما به جای 6 تا 10 تا مدال میآوردیم، به نظر من ورزش ما اون پیشرفتش هم نداشت، فقط یه نوع نگاه سطحیه. ما باید بیاین اول ورزشمون رو از همه جا، از آموزش و پرورش شروع کنیم، به شهرستان‌ها، به محلات انتقال بدیم. تو کشور ما اینقدر استعداد هست، مگه جوانای ما کیشون کمتر از این جوانای ژاپنی و چینیه؟ شما نگاه کنید چین 30 سال پیش چی داشت؟ 30 سال پیش چی داشت؟ اگر نگاه تو مسابقات همیشه آمریکا تیم اول بود توی رده‌بندی مدال‌ها. ولی الان این چین تازه اگه میزبانم نبود باز این برتریش رو حفظ میکرد. خب بیایم لاقل چین رو عضو خودمون قرار بدیم. بیایم کره جنوبی رو عضو خودمون قرار بدیم. چون اینا چی کار کردن؟ ما بیایم 20% 30% رو انجام بدیم. ولی میگیم فلان کس حالا بیاره 100 میلیون مهره 70 میلیون اینا به نظر من فقط در مدت برای شادی مردم خوبه، ولی در دراز مدت ما که این سال مدال نمی‌بردیم. خب ببینید ما سه دوره از المپیک چیزی نمی‌خوایم. دیگه لاقل بود در سال آینده برنامه‌ریزی کنیم. ببین برای 2012 تا 2020 برنامه‌ریزی کنیم. اگه این نگاه داشته باشیم خیلی خوبه. ولی متأسفانه کشور ما ثبات مدیریتی وجود نداره. هر کی میاد میگه من تو دوره خودم بهترین عملکرد داشته باشم، به چهار سال هستم برای چهار سال دیگه وقت نداره. اگه این نگاه هرچی گذشته نگاه آینده باشه، من فکر میکنم
خانم علی دوستی، در هر حال بسیاری از کشورها و مدال‌هایی که کسب می‌کنن، بخش عمده ای از این مدال‌ها به خصوص مثلا اگه چین رو ببینیم مربوط به ورزشکاران زن هست، در حالی که حضور ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات جهانی معمولاً خیلی کم رنگه. به نظر شما چه راهکارهایی میشه برای بهبود یا گسترش حضور زنان در ورزشگاه ها و مسابقات جهانی فراهم کرد؟
خانم، خب همین که شرکت کردن توی مسابقات، ورودیش رو کسب کردن، خودش یه پیروزی واسه خانم. حالا انتظار مقام ما نباید از اینا داشته باشیم. الزام بانوان به مسابقات برون مرزی، کسب تجربه خیلی مهمه در مسابقات، مخصوصا که المپیک هم بخوان بیان. بدون تجربه ما ورزش بانوان نمیتونیم با آقایون مقایسه کنیم. با آقایون الان چندین ساله، خب همیشه رفتن اومدن در مسابقات شرکت کردن، ولی بانوان خب چند سالیه به خاطر محدودیتایی هم که دارن همه جا نمیتونن ورزش کنن، سالونای خیلی کمی در اختیار بانوانه. همه اینا باعث میشه خب آنچنان که باید درخشش نداشته باشن. ولی تمام اینا به سر میگرده به اینکه ویزای خارج از کشورشون رو بیشتر بکنن و اون ویزای پایم که دیگه اصله.
آقای رضایی، با توجه به اینکه خود شما به عنوان ورزشکار از نزدیک با مشکلات و محدودیت‌ها و برنامه‌های ورزشی روبرو هستین، چه زمینه‌هایی برای بهبود این وضع وجود داره؟
این زمینه‌های علمی که ما می‌گیم یک بُعد نیست. به قول آقای احمدپور که حرف قشنگی زدن، هر رئیس فدراسیون یا هر مدیری بر 4 سال خودش میخواد نظر بده و این باعث میشه که دست به کارهای دیگه بزنه. متاسفانه در بعضی فدراسیون ها میبینی دست به ثغر سنی و خیلی کارهای دیگه میزنن. در خیلی رشته های دیگه میبینیم با کارهای خیلی غیر سالم ورزش خودمون رو به غلط نشون میدیم. در مسابقات جهانی، مسابقات جهانی با المپیک خیلی فرق میکنه. المپیک جاییه که دیگه رنگ ها متفاوت و همه چی یکسانه. در مسابقات جهانی خیلی ها برای تیمای قوی نمیاد. خب اگر ما بخوایم با زمینهای غلط ورزش خودمون رو جلوتر از اون حس نشون بدیم، در زمینه ورزشکارانمون همینطور. اگر شما نگاه کنید، وقتی ورزشکارای ما هنوز در دنیای جدید با علم روز داره فوق‌العاده فرق‌های حرکتی در بدنشون هستن، ما میتونیم خیلی راحت با استفاده از بیس علوم تغذیه، علوم ورزشی که وجود داره، بتونیم ورزشکارامون رو همونطور که آقای احمدپور گفت برای بعد از دو المپیک آینده آمادگی کنیم. یعنی ما باید از این جوینه ورزش سنتی که یک ورزشکار خود رو میاد و بعد از اون هم باز هم با این که میگیم در جهت علم ورزش میخوام از این استفاده کنیم، باز هم یک مربی سنتی میاد. هنوز شاهدیم در بسیاری از اردوهای ملی هنوز کارهایی که انجام میشه کارهای بسیار سنتیه. وقتی یه کشتیگیر ایتالیایی میاد 45 رنکینگ دنیاست، میاد اول کشتی فرنگی، یا یک هندی میاد برنز میگیره یا طلا میگیره، برای ورزش کشتی ما واقعا جای تعصب قرار داره. باید بازنگریش همونطور که آقای احمدپور گفت درباره ورزشکاران خیلی بحث عمیق‌تر، کنترل ورزشی ورزشکاران، نه در مسائل تنها ورزشی، در مسائل تغذیه. مهمترین مسئله‌ای که الان توی دنیای ورزش و المپیک کوک می‌کنه تغذیه و مکمل‌هایی که این ورزشکاران مصرف می‌کنند. چون بین یک ورزشکار ملی با بین‌المللی با تمام این مسائل تغذیه‌ای می‌تونه خلأش پر بشه و این چیزاییست که خود ورزشکارها احاطه بهش ندارن. این چیزیست که باید با یک مدیریت سازمایافته درست و دقیق انجام بشه، نه اینکه ما بخوایم فقط برای نتیجه گرفتن در یک مقطع از ورزشکار به عنوان ابزار استفاده کنیم و به قول آقای احمدپور با یک سری زمینه‌های تشویقی ما بخوایم اون از بیشتر از اون حدی که توان خودشه انجام بده استفاده کنیم تا بتونیم مقام بیاریم. همش برمیگرده من به نظرم به اون هرم و مدیریتی که باید اصلاح بشه. مدیری در یک فدراسیون با صغر سنی قهرمانای دنیا میشه توی بزرگسالان نتیجه نمیگیره، سر از یک فدراسیون دیگه هم در میاد به عنوان مدیر ورزشی کشور.
به پایان برنامه رسیدیم. ازتون خواهش میکنم در چند جمله جمع‌بندیتون رو از این بحثمون ابراز بفرمایید. آقای احمدپور شما بفرمایید.
امیدوارم که مسئولین ما از این شکست‌ها درس بگیرن و دنبال بهانه‌ها، بهانه‌جویی و برنامه تراشی نباشن. چون الان در ورزش دنیا یه کسی برای رفع اشتباهات خودش دنبال توضیحات این چنینی نمیره. ما باید قبول کنیم نگاه به آینده خیلی ضعیفیم، علاوه علمی خیلی ضعیفیم، نگاه سنتی همچنان حاکمه، ولی شعارامون شعارای روز، در حالی که باید حرف و عمل با هم بخونه. امیدواریم که در دوره آینده از فردا، از دو سه روز دیگه که المپیک 29 هم تموم میشه، به شکل عملی بیاییم لاغر بیاییم در کوتاه مدت المپیک 2012 ما چی میخواییم برای 12 سال آینده چی؟ اگر اینا رو بیام تفکیک کنیم، من فکر میکنم اگه تو المپیک لندن هم نتیجه خوبی نگیریم دلمون نمیسازیم، چون میگیم ما داریم از الان کار کردیم برای 2 المپیک بعدی، المپیک 2020 کار کردیم. به نظر من ورزشکارای ما زیاد مقصر نیستن. ما دیدیم که اکثر کشتگیرای ما علاوه بدنی خیلی دچار افت بودن، علاوه روحی دچار افت بودن. مشخص بود که ما علاوه روانی و علاوه تمرین آمادگی جسمانی روی بچه ها خوب کار نکردیم به هر دلیلی.
خانم علی دوستی، امیدوارم که بتونین با این صدایی که پشت سرتون هست جمع‌بندی خودتون رو کوتاه برامون بگین.
من فکر میکنم جوان ایرانی از هیچ جوان دیگه دنیا کمتر نیست. میتونن دنیای ورزش حتی ایجاد شگفتی و کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدن. ولی متاسفانه باید استانداردهای ورزش به این هم توجه بکنن، افرادی رو بذارن سر کار واقعا دلسوز باشن و کارشناس و واقعا فبره در کارشون باشن. الان شما فدراسیون بسکتبال ما رو ببینید، با اینکه باختن، تمام بازیشون رو باختن، ولی نتیجه ها بسیار عالی بود و فدراسیون بسکتبال خیلی خوب کار کرد و هیچ کس هم الان شما میبینید با اینکه باختن به آقای مشهون ایرادی نمیگیرن، چرا که برنامه ریزیشون خوب بود، خودشون ورزشی بودن، یک عمر تو بسکتبال زحمت کشیدن، میدونستن در بسکتبال چه چیزی برنامه ریزی کنن و امیدوارم فدراسیون های دیگه هم بسکتبال رو کارش رو سرلوحه خودشون قرار بدن.
آقای رضایی،
امیدوارم اگر حالا تجربه ای که قرار شد از این المپیک برای ما گرفته بشه و یه نگاه بلند مدتی انجام بشه، این نگاه یه نگاه فراگیر باشه توی تمام رشته ها. امیدوارم تو ورزش کشور ما دیگه ما جایی نباشه که هنوز نگاهمون به وزنه برداری و تکواندو و کشتی باشه. امیدوارم که ما بتونیم در تمام رشته ها، مثل خیلی از کشورهایی که کوچکتر از ما هستن، کم جمعیت‌تر از ما هم و کم امکانات‌تر از ما هستن، شامل اونها هم بشه و ما در اونها هم موفق بشیم.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه نزدیک شدیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، الهه علی دوست، ناصر احمدپور و سعید رضایی، و با سپاس از شما که مانند همیشه همراه ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما هفته آینده در برنامه دیدگاه ها.
عملکرد ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک پکن، برنامه دیدگاه‌ها رو می‌شنیدید از فریدون زرنگار. و اما درباره این بازی‌ها یک اس‌ام‌اس هم دریافت کردیم از شنونده‌ای که نوشته کاش علیرضا حیدری هم مثل هادی سایی به نظر منتقدان توجه می‌کرد و حالا 2 طلا داشتیم. المپیک جای کسب تجربه نیست، جای نتیجه گرفتن است. اس‌ام‌اس های دیگه ای هم داشتیم، البته نه درباره المپیک بلکه موضوعات دیگه، از جمله از غلامعلی وطنخواه از شیراز که نوشته ایران عامل اصلی تشنج با آمریکا با تمام قدرت در داخل و جهان می باشد. شنونده دیگه هم گفته محبوب ترین رئیس جمهور از 30 سال پیش تا حالا آقای احمدی نژاد است. و یک شنونده دیگه هم گفته در مورد پایمال کردن حقوق بشر در ایران گفتگو کنید، هوادار رادیو فردا میلاد. تشکر میکنیم از شما که برای ما اسمس میزنید. شماره پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50 برای اونایی که ندارن این شماره رو و میخوان برای ما اسمس ارسال کنن. تکرار میکنم 2420-603-87-41-50. منتظر شنیدن پیام ها، دریافت پیام های شما هستیم. و پیامگیر رادیو فردا هم شمارش هست 2042 02 21 12 41-13 که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. در این لحظه به پایان این مجله شامگاهی می‌رسیم. همکارم الهه روانشاد تا لحظات دیگه با شما خواهد بود با آخرین خبرها.